صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای مهربان خدا و ای قادر مطلق، با خضوع و فروتنی تمام به درگاه مقدس تو میاییم و تو را به خاطر خداییت می پرستیم و ستایشت می کنیم. ای قدوس یکتا، جلال و حکمت و شکوه و توانایی و عزت همه و همه به تو تعلق دارد. مدد فرما که در پرستش و ستایش توی قدوس یکتا از عمق باطن و خلوص نیت هدایت شده و تو را پرستش و در زندگی جلال بدهیم. بار الها با نیایش به درگاهت روز خود را آغاز کرده و از تو تمنا می کنیم این زندگی را که تو به ما داده ای در دست های خودت بگیر و ما را هدایت فرما. پروردگارا، تو نیازهای ما را می دانی. از توی قدوس یکتا تمنا می کنیم که نه اراده و خواسته خود بلکه خواسته های تو که برای ما بهترین است به ما عطا فرما. ما را از گزند اهریمن حفظ کن و به ما قلب و گوشی شنوا عطا کن تا اکنون که به کلام مقدس از روی می آوریم گفتار تو را بشنویم و درک کنیم و نه فقط آن را بپذیریم بلکه مطیع آن باشیم. وجود ما را ای خدا از نگرانی ها، از تشویش های زندگی خالی کن و از فیض و رحمت خودت ما را لبریز بگردان. این دعا را به نام عیسی مسیح مظهر تو و منجی انسان های گناهکار می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیز، پدران و مادران ارجمند، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی را پذیرا باشید. توفیق شما را در زندگی از خدای یکتا، خدای محبت خواست دارم و امیدوارم که در هر کجا که هستید سلامت بوده و دائما چشمان خود را بر خداوند محبت بنهید که اعانت ما از جانب اوست. خدا را شکر می کنم که امروز نیز زنده ماندم تا با شما عاشقان حق و راهیان عدالت که طالب شنیدن گفتار خدا یکتا هستید صحبت کنم و آیاتی چند از تورات مقدس خدمتتون بخونم و پیرامون آیات قرائت شده توضیحاتی به عرض شریفتون برسونم تا مطالب براتون روشن و ساده تر بشه و بتونید حقیقت را راحت تر درک کنید و آن را در قلب خود جای داده و زندگی خود را مطابق کلام خدا به انجام و به اتمام برسانید. زیرا به هر حال زندگیمون به پایان خواهد رسید و چه خوب است که مطابق اراده خدا و مطابق گفتار او عمر خودمون رو به سر بیاوریم. در پیگیری از این هدف مقدس اکنون ازتون دعوت می کنم که اگر کلام مقدس خدا را در اختیار دارید لطفاً اون رو به صفحه 1384 از تورات مقدس بکشایید و در ادامه مطالعه کلام خدا به آخرین قسمت از تورات مقدس یعنی کتاب ملاکی نبی توجه میکنیم و آیات را از فصل اول براتون میخونم. برنامه دیروز در مورد ملاکی نبی و پیامش اطلاعات جامعی در اختیارتون قرار دادم و مخصوصا در مورد آیه اول و دوم با شما دوستان عزیز به طور کامل صحبت کردیم، که صحبت از اینه که خداوند به قومش میگه من شما را دوست دارم و محبت کردم، اما قوم یهود برمیگردن و به ملاکی نبی میگن خدا اصلا ما را دوست نداره. اگر خدا ما را دوست داره چرا این همه مشکلات و زندگی داریم و چرا بایستی سرنوشتمون اینقدر غم‌انگیز باشه؟ حالا با کمک خدا به دنباله پیام ملاکی نبی که از خدا دریافت کرده است توجه میکنیم. عرض کنم یهودیان به مدت 70 سال در اسارت بابلی ها بودن و علت این که خداوند اجازه داده بود که آنها اسیر بشن و به اسارت برون این نبود که خدا بیکار اون بالا نشسته و میخواست آدمها رو تنبیه کنه، خیر، بلکه علتش این بود که آنها بر علیه اوامر خدا طغیان کرده بودند. آنها یگان قوم یک تا پرست بودند ولی در آن زمان بت پرست شده بودند و در حقیقت آنچه که خدا کرده بود این بود که اجازه داده بود ثمره اعمال پلید خود رو در این دنیای فانی نیز بچشن. پس از 70 سال خداوند باز از آنان تفقد میکنه و با فرستادن کوروش کبیر یهودیان را از اسارت بابلی ها آزاد و به سرزمین متروک خود برمیگرداند. با تشویق و ترغیب و رهبری انبیای خدا قومی که از اسارت برگشته بودند شروع به بازسازی شهر اورشلیم و حصار آن و علل خصوص معبد مقدس و یا عبادتگاه میکنند. حدود 100 سال یا 1 قرن از این واقعه میگذرد که ملاکی نبی ظهور میکند. در ایام او قوم یهود به غرغر کردن و بی اعتنا بودن به اوامر خدا دست زده بودند و میگفتند که خدا نسبت به ما بی اعتنا شده. چرا؟ چون که با مشکلات و سختی های روبرو شده بودند. گوش کنید یک بار دیگه 5 آیه اول از فصل اول کتاب ملاکی رو براتون میخونم و بعد به توضیح دادن معنی آیات میپردازم. میفرماید وحی از کلام خداوند درباره اسرائیل به واسطه ملاکی. همونطور که عرض کردم کلمه وح به داوری نیز ترجمه شده و میتوان گفت که در آیه 1 ما با پیام داوری از جانب خدا برای این قوم بنی اسرائیل که نسبت به محبت خدا واقعا بی توجه بوده و اون رو لگد مال کرده بودن روبرو میشویم و ملاکی نبی حالا داره پیام داوری خدا رو به سمعشون میرسونه. میفرماید خداوند میگوید که شما را دوست داشتم، اما شما میگویید چگونه خدا ما را دوست داشته است؟ آیا عیسو برادر یعقوب نبود؟ و خداوند میگوید که یعقوب را دوست داشتم و از عیسو نفرت نمودم و کوههای او را ویران و میراث وی را نصیب شغالهای بیابان گردانیدم. چون که عدو میگوید منهدم شده ایم اما خواهیم برگشت و مخروبه ها را بنا خواهیم کرد. یهوه سبائیوت چنین میگوید ایشان بنا خواهند نمود اما من منهدم خواهم ساخت و ایشان را به سرحد شرارت و به قومی که خداوند بر ایشان تا به ابد غضبناک می باشد مسما خواهند ساخت و چشمان شما این را ببیند و خواهید گفت خداوند از حدود اسرائیل متعظم باد. پیام ملاکی نبی با این آیه بسیار زیبا آغاز شده که بقیه آیات در حقیقت وابسته به همین آیه است. خداوند میگوید که شما را دوست داشتم، چیزی که امروز نیز خداوند به من و شما میگوید. عرض کنم مردم یهود در حال گذراندن یک دوره بازسازی بودند. شهرهاشون نابود شده بود و در واقع از هیچ دوباره شروع کرده بودند و به ظاهر چیزها به روال آرزوشون هم پیش نمی رفت. سختی ها داشتن، قحطی داشتن، همسایگان یا قوم های مجاور اذیت می کردن، اونها رو مسخره می کردن. حالا خداوند در چین حالتی که رویشون ضعیف بوده پیام مهربانی می دهد و می گوید که من شما را دوست دارم. چه آیه زیبایی، خدای یکتا، خالق عظیم، به انسان گناهکار، انسان که دائما قرقر میکنه، انسان که اصلا قدر محبتاش نمیدونه، انسان که دائما برخلاف ارادش رفتار و عمل میکنه، میگوید من شما را دوست دارم. خب دوستان عزیز، وقتی که خداوند این جمله رو به من و شما هم بگه، من و شما چه عکس العملی نشون میدهیم؟ ببینید قوم یهود چی میگن؟ میگن خدایا تو اصلا ما رو دوست نداشتی، یا چگونه ما را دوست داشتی؟ سوال دارن میکنن، ای خدا این حرفا چیه؟ تو کی ما را محبت کردی؟ ببینید با این سوال کرداشون به عبارت دیگه آنها در برابر خدا قد علم میکنن و میگن که نه خدایا تو نه فقط ما را دوست نداشتی بلکه دروغ هم میگید. بله دوستان عزیز، ببینید یهودیان نه فقط حرف خدا را نمیپذیرن بلکه به او تهمت دروغ گفتن را میزنن. چرا؟ چون در برابر خدا گستاخی کرده و میگوین خدایا چگونه ما را دوست داشتی؟ یعنی توی خدا ما را دوست نداشتی و محبت نکردی. اگر محبت کردی، اگر ما را دوست داشتی، پس چرا این همه بدبختی و ظلم و ستم و فقر و بی‌عدالتی است؟ ای خدا تو به چیزهایی که داره اتفاق میفته لحظه نگاه کن. اگر تو خدا هستی چرا اجازه میدی که این همه شرارت باشه؟ چرا اجازه میدی که این همه ظلم و زورگویی و بی‌انصافی باشه؟ چرا باعث این همه حق بازی و شرارت باشه؟ آخه چطور بپذیریم که تو ای خداوند ما را دوست داری و در برابر این همه ظلم و ستمهایی که به ما میشه هیچ کاری نکنی؟ نکنه خدایا که تو قدرت نداری؟ و دوستان عزیز، باید بگم که این نوع طرز فکر یهودیا طرز فکر تازه‌ای نیست، بعد تازه هم نخواهد بود. من و شما نیز چه بسا بارها چنین سوالاتی از خدا کردیم. کشیشانی که شهید شدن فرزندانشون به ما همین سوال را از ما کردن که چرا؟ آخه چرا خداوند اجازه داد که بندهش که او را داره خدمت میکنه و حامی و بانی بسیاری میباشد توسط اشرار کشته بشه؟ درست همین سوال را یهودی ها دارن میکنن که خدایا تو به چیزهایی که داره اتفاق میفته انگار توجه نداری. اگر تو خدا هستی چرا اجازه میدی که این همه شرارت و بدبختی ها باشد؟ و دوستان، خدا میدوند که در برابر سوالهای مردم چه جوابی رو بده. پس او رو به قوم یهود کرده و میگوید آیا عیسی برادر یعقوب نبود؟ که جواب البته این بود که البته که بود. بعد خدا میگه که ببینید من یعقوب را دوست داشتم و از عیسی نفرت نمیدم. و سپس شروع به بیان بلاهایی میکنه که بر سر عیسی اومده. و دوستان عزیز، باید بگم که در اینجا منظوری نیست که خدا از بعضی ها متنفر، از بعضی ها دوست داره، به حساب طرفداری میکنه، خیر، بلکه وقتی که میگوید من از عیسی نفرت نمودم، اعمالی که عیسی کرده بود و یا نسل او کرده بودن آنقدر شرارت آمیز بود که خداوند روی خود را به کلی از آنها برمیگرداند. این آیه برای بعضی ها باعث اشکاله، زیرا میپرسن چرا خدا میگه که از عیسی نفرت دارم و یعقوب را دوست دارم؟ مگر نه اینکه این تبعیض محسوب میشه و خدایی که تبعیض قائل بشه خدای حقیقی نیست؟ و البته سوالی است بسیار بجا. یکی از شاگردان علم الهی از دکتر توماس استاد خود پرسید ای استاد، برایم اشکال پیش اومده که من نمیتونم اون رو قبول کنم که این آیه برحق است که خدا به عیسی برادر حضرت یعقوب نفرت داشته یا نه. دکتر توماس در جواب این شاگرد گفت من هم اتفاقا با مشکل روبرو هستم و آن اینه که نمیتونم قبول کنم که خدا حضرت یعقوب رو دوست داشته است. و دوستان عزیز، واقعیت همینه. اشکال اصلی در این آیه این نیست که خدا از عیسی نفرت داشته. چرا؟ چون عیسی گناهکار عظیمی بود. ولی اشکال این آیه اینه که خداوند میگه من قوم یهود رو دوست داشتم، یعنی قوم یهودم که دست کمی از عیسی نداشتن خدا محبت کرده. اشکال این آیه اینه که خداوند امروز به بندگانش، به من و شما میگه که من شما را دوست دارم. دوستان عزیز، این نکته را به خاطر بسپاری که کمک بزرگیه که درک آیات را بفهمیم. و دوستان عزیز، وقتی که به زندگی خودم نگاه میکنم و محبت خدا را در زندگی میبینم، این اشکال برای من پیش میاد که چرا خدا مرا محبت میکنه؟ چرا؟ چون که خودم میدونم که هیچ لیاقت محبت خدا رو ندارم. حتی لیاقت این رو ندارم که خدا جواب یک دعای عاجزانه مرا بده، ولی کتاب مقدس به من نشون میده که خدا مرا از باران رحمت خودش سیراب ساخته است. ببینید دوستان عزیز، در اینجا یک موضوعی که بایستی خیلی روشن و واضح بشه برامون. این نکته رو به خاطر بسپارید که خدا هیچ وقت به حضرت یعقوب نگفت که من تو را، یعنی شخص یعقوب، دوست دارم، و یا خدا هرگز به شخص عیسو نگفت که من از تو این عیسو شخصا متنفر هستم. خیر، کلمه یعقوب و عیسو در اینجا به معنی ملت، دو ملت، دو ملتی که از این دو برادر، آنهم دو برادر دوقلو که فرزندان حضرت اسحاق بودن، به وجود آمدن. 1500 سال پس از مرگ یعقوب و عیسو خداوند میگه که من یعقوب را دوست داشته و از عیسو متنفرم. اشاره خدا به ملت، به قوم، نه فرد شخصی. و برای درک کردن محبت و نفرت در این آیات لازم است تاریخ دو ملت را بدونیم که چرا خدا این جمله را بیان می‌داره. و دوستان عزیز، هر جا که محبت باشه نفرتم هست، هر جا که محبت باشه نفرتم هست. چرا؟ چون نمیشه مثلا خدا را دوست داشته باشیم و در این حال دل به دنیا بدهیم. نمیشه هم خدا را و هم خرما را دوست داشت. اوامر خدا و خواست خدا برخلاف اوامر و خواسته های دنیا میباشد. راه خدا با راه بشر از زمین تا آسمان متفاوته. و راه دنیا را همه ما میدونیم که تمام شرارت ها، جنگ ها، بی‌عدالتی ها، زورگویی ها، دروغ ها، تهمت های نابجا، حق مردم را خوردن، آزادی مردم را گرفتن، اینها راه دنیاست که از خدا نمی باشه، بلکه از شریره. به زبان دیگه، شما نمیشه هم در تاریکی باشید و هم در نور. نمیشه هم خدا را بپرستید و هم دنیا رو دوست داشته باشید. نمیشه که خود رو خدا پرست بدانید و خدا دوست و آن وقت مال پرست و مقام دوست باشید. بله دوست عزیز، اگر عشق خدا در قلبت هست، اگر قلبت برای مهر خدایی شعله وره و دنبال کلام خدایید، میدونم که در پی جنگ، در پی بی‌عدالتی، در پی زورگویی، در پی تهمت زدن، در پی حق مردم خوردن و آزار کردن نخواهید رفت. چرا؟ چون می‌دانید که خدا از این چیزها متنفره و شما تمام کوشش خود را به کار می‌برید تا خدا را از خودت خوشنود سازید. عیسی مسیح فرمود هیچ کس دو آقا را نمی‌تواند خدمت کند، یا از یکی نفرت دارد و دیگری را دوست می‌دارد، و یا با یکی همراه و با دیگری دشمن. و وقتی زندگی ملتی که از عیسو به وجود آمد، یعنی ملت ادوم رو ملاحظه کنیم و آن رو مطالعه کنیم، میبینیم که بت پرستی و دنیا پرستی رو برای خدا یکتا ترجیح میدن و از خدا یکتا برمیگردند و بت‌های عظیمی درست میکنن و مرکز بت‌خونه میشن، بت‌هایی که به کشورها و یا قوم‌های دیگران نیز می‌فروشند و آن را، یعنی بت‌پرستی رو در میان ملت‌های دیگه ترویج می‌دادند. خدا آنان را به خاطر اعمال گناهشون تنبیه کرد. به زبان دیگه، آنچه که خدا در این آیات می‌گوید اینه که رفتار و عکس‌العمل خداوند نسبت به این دو قوم ثابت می‌کنه که او قوم یهود را به خاطر ایمان و یکتاپرستیشون دوست داشته و از عیسو به خاطر بت‌پرستی و زناکاری ها نفرت داشته. و دوستان عزیز، همانطور که می دانید در کتاب عبودیای نبی نیست که ما اون رو مطالعه کردیم، ما دیدیم که خداوند داوری خود را بر ادومیان نازل می کنه که چگونه خدا ملت ادوم را به خاطر گناهان عظیمش نابود کرد. و از آن زمان تا به حال دیگر ملتی به اسم ادوم وجود نداشته، به زبان دیگر نسل عیسو منقرض گردیده است. امروز مطالب زیادی در مورد محبت خدا گفته می شود. کلام خدا می گوید خدا محبت است و خداوند نیز به من و شما می گه که من شما را دوست داشته و آن را به اثبات رسانیدم. و دوستان عزیز، خدا در طول تاریخ با رحمت و محبت و با فیض خودش بارها و بارها به بشر فرموده است که شما برای من عزیز هستید.
از زمان آدم و حوا گرفته تا زمان ابراهیم و تا امروز محبت خدا به طریقهای مختلفی به بنی نوع بشر آشکار شده است. و اگر شما امروز محبت خدا را در زندگی احساس نمی کنید، محبت خدا را نمی بینید، به خاطر اینه که دیدگاهت رو باید عوض کنید. کلام خداوند میگوید لکن خدا محبت خود را در ما ثابت میکنه از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. این آیه میگوید محبت خدا ثابت شده. سوال این است که آیا شما آن را پذیرفته اید یا رد کرده اید؟ از آیه 6 الی 14 یعنی تا آخر فصل اول ملاکی نبی، پیام خدا متوجه رؤسای دینی و علمای علمی مذهبی است و آنها را به خاطر عملکردشون سخت مورد حمله قرار میده، که البته این خود نبی نیست بلکه خداوند که به وسیله ملاکی نبی سخن میراند. گوش کنید که خداوند در آیه 6 چگونه از آنها گله می کند. در آیه 2 قوم یهود از خدا گله کردند و حالا خدا از قوم یهود گله می کند. خداوند رو به قوم یهود کرده می گوید پسر پدر خود و غلام آقای خیش را احترام می نماید. پس اگر من پدر هستم کجاست احترام من؟ و اگر من آقا هستم هیبت من کجاست؟ یهوه سبایوت به شما تکلم می کند، ای کاهنانی که اسم مرا حقیر می شمارید و می گویید چگونه اسم تو را حقیر شمارده ایم. این آیه خداوند برای اینکه بی حرمتی قوم رو نسبت به خودش و به کلامش به آنها آشکار کنه و نشون میده که خطا کردن و احترام خدا رو حفظ نکردن، میگوید پسر پدر خودش رو احترام میگذاره و همچنین غلام آقای خیش رو، اما شما احترامی رو که شایسته من است رو به جا نیاورده. در این آیات خدا از اصطلاح پدر و آقا استفاده کرده و خود را در این مثال به قوم می شناساند تا آنان متوجه پیام او بشن. عرض کنم خدا هرگز تا این زمان خود را به عنوان پدر به افراد معرفی نکرده بود. حتی به حضرت موسی و حضرت داوود که بسیار به او نزدیک بودند فرمود که آنان خدمتکاران من هستند. هر کدومشون خدمتگزاران خدا بودند. اما حالا او ملت را به فرزندان خودش تشبیه کرده و خود را پدر آنان میخوند و در واقع به آنها میخواد نشون میده که چه رابطه‌ای بین خالق و مخلوق است. رابطه‌ای مثل پدر با پسر. میگوید شما احترام مرا به جا نیاورده اید. در قسمت دوم آیه میگوید غلام آقای خیش را احترام می کند و اگر من آقا یا خداوند شما هستم پس ترسی که از من بایستی داشته باشید کجاست؟ البته اشاره این ترس مقصودمون همون احترام و عزتی است که بایستی به قادر مطلق خالق عظیم بگذاریم. خدا از رهبران مذهبی یا کاهنان سوال می کند که احترام و ترس من چرا در میان شما نیست و چرا اسم مرا حقیر می شمارید و بعد هم منکر شده می گویید خدایا چطور اسم تو رو حقیر شمرده ایم؟ از این آیه متوجه می شویم که یهودیان مراسم مذهبی رو اجرا می کردن، رؤسای دینی عبادت رو به جا می آوردن، دعا و راز نیاز هم بود، روزه هم بود، تمام رسومات مذهبی رو هم اجرا می کردن. از نظر خودشون آنان افرادی متمدن، متدین و کامل و خداپرست بودن. برای همین بود که حرف نبی رو نمی توانستن بپذیرن، زیرا خیال می کن که اگر مذهب را توسعه داده و مذهبی تر بشن خدا را بیشتر از خودشون خوشنود ساخته و نزد خدا در نتیجه بیشتر عزیز خواهند شد. اما حالا ملاکی نبی رو به آنها کرد و میگوید نه فقط احترام خدا را ندیده گرفتید و نه فقط ترس خدا در قلب های شما نیست، بلکه اسم خدا را هم حقیر شمرده و او را هم از روی جهالت متهم میکنید. البته این گفتار خدا برای قوم یهود مخصوصا ملایان دینی بسیار گران محسوب میشد. مردم از اینکه نبی خدا آنها را متهم میکرد بسیار دلخور شدند و هر چقدر هم فکر میکردند نمیتوانستند حرف نبی رو بپذیرند. آخه آنها تمام رسومات مذهبی رو انجام میدادند. از خودشون سوال کردن پس دیگه خدا از ما چی میخواد؟ آنها به خود اعتماد کامل داشتند. ولی دوستان عزیز حقیقت هم اینه که این رسومات مذهبی نیست که انسان را مقبول پسند خدا می‌گرداند، بلکه ایمان و پاکی دل و قدوسیت در عمل است. ترس خداست و این حکمت آسمانی است که با ایمان به خدا زندگی کردن، با ایمان به خدا عمر خود را به سر آوردن سبب خوشنودی خداوند از من و شما می شود. نبی خدا در برابر خشم و ناراحتی های مردم سکوت نمی کنه. او وظیفه رسانیدن پیام خدا را داشت. پس در دنباله گفتارش می گوید: خدا می فرماید که شما نان نجس بر مذبح من می گذرانید و می گویید چگونه تو را بی حرمت نموده ایم؟ از این که می گویید خان خداوند محقر است. از این آیات خدا به پاسخ مردم در مورد بی حرمت کردن نام مقدسش داره جواب میده. بی حرمتی آنها رو برمیشماره. دقت کنید، مردم هرگز خیال نمی کردن که نام خدا را بی حرمت می سازن. چرا؟ چون به طور مرتب به عبادتگاه می رفتن، دعا و نماز و عبادت رو به اجرا می کردن. اما حالا خداوند چیزهای آشکار می کنید که برای آنها مخفی بود. در آیه 7 میگه شما مرا بی حرمت کردید زیرا می گویید سفره خداوند محقر است. این آیه دو معنی میده. این کلم دو معنی داره. بعضی ها معتقدن که مقصود از سفره خداوند عطایا و نعمات و قضا و برکات جسمانیه که با اینکه خدا به آنها به فراوانی عطا کرده بود و قضا به حد کافی بود، اما اکثرا در دل خودشون از خدا گله میکنن که مثلا چرا قضای بیشتری در سفره آنها نیست. قد نشناس بودن، دلشون میخواست مثلا نان و پنیرشون با چلو مرغ عوض بشه، یعنی برکت خدا رو در سفره خودشون نمیدیدن. برای همینی که از خدا گله میکردن و او را بی حرمت میساختن که خدایا اگر تو خدایی پس چرا فراوانی به من نمیدی، یا به جای نان و سبزی به من چلو کباب نمیدی. ولی گروه دیگه معتقدن که مقصود از سفره خداوند اشاره به هدایا و قربانی هایی است که قوم یهود به درگاه خدا می آوردن. مطابق تعلیمات یهود، آنها وقتی نذری می دادن بایستی نذر کاملی رو بگذارن، و یا اگر قربانی برای بخشش می کردن بایستی بهترین گوسفند و یا گاو را برمی گزیدن و بهترین ها را به خدا تقدیم کردن. ولی حالا اینا می آمدن، گوسفندی که شل بود، گوسفندی که کور بود، گوسفندی که مریض بود و داشت به قول معروف فردا می مرد، حتما می آمدن اینو قربانی می کردن. می گفتن به هر حال حیوان باعث قربانی میشه، سوخته بشه، حالا چه فرق می کنه گوسفند سالم باشه و یا معیوب باشه. خدا میگه که آیا این گوسفند لنگ و یا شل و یا مریض رو به حاکمتون هدیه بدهید خیال میکنه اون راضی میشه، او خوشحال میشه؟ مسلما که نه. پس من که خدا هستم، خالق شما هستم، شما چرا این کار رو برای من میکنید؟ آیا شایسته است آن چیزی که حاکم شهر رد میکنه به خدا تقدیم کنیم؟ ای عزیزان، این آیات درس بسیار مهمی برای من و شما که طالب خوشنودی خدا هستیم داره، و آن اینی که حقیقتا و عملا نبایستی فراموش کنیم که آنچه داریم از جانب خداست. تمام ثروت و دار و ندارمون به او تعلق داره. آیا شایسته نیست که از آنچه که خداوند به فراوانی به ما عطا کرده است بهترین ها را به او تقدیم کنیم؟ آیا فراموش کرده ای که خدا بخشنده خیش را دوست می دارد؟ راستی دوست من، امروز چه چیزی را به خداوند تقدیم کرده اید؟ زندگیتان، جان و مالتان، ثروتتون، افکارتان؟ آنچه به خدا تقدیم می کنید بگذارید بهترین باشه. در غیر این صورت نام خدا را در عمل بی حرمت ساخته اید و این امر باعث خوشنودی او نمی باشد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.